از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام، دوباره عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در مسائل افغانستان میشنوید که هرات امروز شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری با ده ها کشته و زخمی بود و تحقیقات تازه در تخار نشان میدهد که حمله روز شنبه در این ولایت با مواد انفجاری جاگذاری شده در مقر ولایت انجام شده بود. در خبرهای بین المللی میشنوید که به گفته باشندگان یمن تیاره های جنگی آن کشور امروز حملاتی را بر منطقه انجام دادند که گفته می شود از سوی تندروان اسلامی قبضه شده است و رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز به طرابلس مرکز لیبیا رفت. هدف این دیدار رهبر آفریقای جنوبی از لیبیا مذاکره برای ایجاد آتش بس میان نیروهای حامی معمر القذافی و مخالفان می باشد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از زرقون منگل. حالا گوش دید به خبرهای افغانستان از فوزی ایسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط خبرها توجه کنید. مقامات محلی در هرات میگویند درگیری میان چند تن از مخالفین دولت و نیروهای امنیتی این ولایت ادامه دارد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان روی اجرای عملیات شبانه در این کشور تاکید میکنند و یک مؤسسه عربی برای 1500 تن از افراد فقیر در ولایت بغلان کمک کرد. تفصیل اخبار. مقامات محلی در هرات میگویند درگیری میان چند تن از مخالفین دولت و نیروهای امنیتی این ولایت ادامه دارد. داوود صبا والی هرات بعد از ظهر امروز در صحبت با خبرنگاران گفت 8 تن در درگیری های امروز در هرات کشته شده و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. این درگیری پس از آن آغاز شد که ظهر امروز نخست چند انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دفتر پی‌آر‌تی در شهر هرات انفجار دادند. همزمان با این یک انتحار کننده دای دیگر خود را در منطقه چوکی سینما در هرات منفجر کرد که این انفجار نیز تلفاتی را در قبال داشته است. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، مسئولیت این حملات را به دوش گرفته و گفته است که 4 حمله کننده انتحاری مصروف درگیری با نیروهای امنیتی در هرات هستند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان روی اجرای عملیات شبانه در افغانستان تاکید میکنند و میگویند این عملیات ها در هماهنگی و نزدیکی با نیروهای افغان اجرا می شود. جنرال جوزف ولاد، سخنگوی آیساف، امروز به خبرنگاران گفت این عملیات ها به صورت مشترک با نیروهای افغان اجرا می شود که به گفته او به ادامه این عملیات ها نیاز است. در این حال رئیس جمهوری افغانستان هفته جاری وزیر دفاع افغانستان را معذرت ساخت تا عملیات خودسرانه و شبانه نیروهای بین المللی را متوقف سازد. حامد کرزی پس از آن فرمان توقف عملیات های شبانه نیروهای بین المللی را صادر کرد که در تازه ترین مورد عملیات شبانه ناتو در ولایت هلمند 14 تن از غیر نظامیان کشته شدند. مقامات امنیتی در هلمند از گرفتاری یکی از قماندانان طالبان خبر داده و گفتند که وی در نتیجه عملیات پلیس در ولسوالی سنگین بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند با نشر اعلامیه گفته است که این قماندان ملا اسمت نام دارد که بروز یک شنبه بازداشت گردید. طالبان تاکنون در این مورد تبصره ای نکردند. و یک مؤسسه عربی برای 1500 تن از افراد فقیر در ولایت بغلان کمک های غذایی توزیع کرده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، این کمک ها شامل روغن، شکر، آرد، لوبیا و مقدار لباس مردانه و زنانه بود که از سوی مؤسسه وابسته به امیر امارات متحده عربی برای خانواده های نیازمند توزیع گردیده است. محمد نصیر کاهزاد، رئیس مبارزه با حوادث در ولایت بغلان، گفته است که تلاش صورت گرفته است تا این کمک ها واقعا به افراد نیازمند در این ولایت توزیع گردد. این بود خبرهای افغانستان. اکنون زرغونه منگل خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
به گفته باشندگان یمن، تیاره های جنگی آن کشور امروز حملات را بر منطقه انجام دادند که گفته می شود از سوی تندروان اسلامی قبضه شده است. بر اساس گزارش ها، شهر ساحلی زنجبار به روز جمعه به دست تندروان اسلامی افتاد و درگیری ها بعد از آن روز در جریان هفته در این منطقه ادامه یافت. این حادثه به دنبال ادامه تظاهرات ضد حکومتی در یمن صورت گرفت که در آن تظاهرکنندگان خواهان ختم حکومت بیش از 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله سالی می باشند. تعدادی از مخالفین سالی او را متهم کردند که قصداً گذاشته از شهر زنجبار به دست تندروان اسلامی بیفتد و به این شکل نشان دهد که گویا کنار روی وی راه را برای تندروان اسلامی در یمن مساعد خواهد ساخت. جیکب زوما رئیس جمهور افریقای جنوبی امروز وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار رهبر افریقای جنوبی از لیبیا مذاکره جهت ایجاد آتش بس میان نیروهای حامی محمد القذافی و مخالفین می باشد که خواهان کنار روی قذافی از قدرتند. این دومین بار است که رئیس جمهور زوما به نمایندگی سازمان کشورهای افریقایی به هدف حل جنجال موجود به لیبیا آمده است. ملیشای لیبیایی که کنترل شهرهای ساحل مدیترانه را در لیبیا به دست دارند گفتند تا زمان به مذاکره حاضر نمی شوند که قذافی از قدرت کنار برود. وکیل مدافع رادکو ملادیچ می گوید موکلش آنقدر مریض است که شاید تا آغاز محاکمه اش به اتهام جرایم جنگی زنده هم نباشد. رادکو ملادیچ قماندان ارشد نظامی سربیا در زمان جنگ بوسنیا در سالهای 1992 تا 1995 بود و هفته گذشته بعد از 16 سال فراری بودن در سربیا دستگیر شد. میلوس سالجیچ وکیل دفاع ملادیچ همچنان خواهان معاینه موکلش از سوی گروه از دکتران شد. ما برای معاینات ملادیچ خواهان متخصص قلب، روانشناس، دکتر گرده، دکتر اعصاب، ارتوپید یا دکتر استخوان شده ایم. ما همچنان خواهان دکتران شده ایم که وی را به دلیل مشکلاتش در بخش شنیدن، دیدن و راه رفتن هم کمک کنند. قابل ذکر است که رادکو ملادیچ متهم به طرح قتل عام سربرنیسا می باشد که در آن در دوره جنگ بوسنیا 8000 مرد و پسر جوان مسلمان کشته شدند. ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان روی پلان مسدود نمودن دستگاه‌های هسته‌ای آن کشور تا سال 2022 توافق کرده است. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که بحث‌های زیاد در آلمان در مورد امنیت هسته‌ای ایجاد شده بود. این بحث‌ها به دنبال آن اوج گرفت که فاجعه سونامی ماه مارس در ژاپن منتج به لیک کردن مواد رادیواکتیو از دستگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن شد. با این تصمیم حکومت آلمان آن کشور اولین کشور صنعتی جهان است که تصمیم مسدود نمودن دستگاه‌های هسته‌ای‌اش را می‌گیرد. وزیر محیط زیست آلمان نوربرت رویتگن این موضوع را امروز چنین اعلام کرد.
Die Koalition in den Fragen der Energiepolitik, der Energiewende.
ائتلاف در مورد تغییر در پالیسی های انرژی توافق کرده است. در مورد مسدود شدن دستگاه های هسته‌ای توافق کرده ایم که 7 دستگاه سابقه هسته‌ای و هم دستگاه هسته‌ای کرومل دیگر فعالیت نکنند. یک گروه دوم متشکل از 6 دستگاه هسته‌ای در سال 2021 و 3 دستگاه مدرن دیگر در سال 2022 مسدود خواهند شد. قابل ذکر است که آلمان در حال حاضر بیش از 20% ضروریات انرژیش را از درک انرژی هسته‌ای به دست می آورد.
خبرهای منطقه و جهان بود از زرغون منگل. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه این برنامه از این تحولات گزارش داریم. تحقیقات تازه حمله پریروز تخار را انتحاری نه بلکه بم جاگذاری شده در مقر ولایت تخار بیان میکند. هرات امروز شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری با ده‌ها کشته و زخمی بود. محمود کرزی برادر حامد کرزی از ماجرای کابل بانک براعت یافت و صدها افغان بدون سند در ایران بازداشت شدند. برنامه های هفتواری این ساعت پروگرام زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش ها. ده‌ها تن از معسلان پوانتون کابل در گردهمایی اعتراض آمیز خواهان ردیابی عاملان حادثه اخیر در ولایت تخار شدند. حادثه ای که در آن به شمول دو مقام بلند پایه امنیتی چندین نفر کشته و تعداد هم زخمی شدند. این معسلان امروز در بخشی از محوطه پوانتون کابل تجمع کرده و از دولت انتقاد کردند که در جلوگیری از حملات مخالفان مسلح کوتاه آمده است. در این حال برخی از معسلان صلح و مصالحه را بهترین راه برای از میان برداشتن مشکلات موجود در افغانستان می‌خوانند و از طالبان خواستند که راه صلح را در پیش بگیرند و از خشونت دست بردارند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می‌شنوید.
همزمان با خواست دهاتن از محصلین پوانتون کابل مبنی بر بازداشت و مجازات عاملین کشتار دو مقام امنیتی صفحات شمال کشور، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر داده است که نتایج تحقیقات ابتدایی در خصوص رویداد تخار نشان می‌دهد که انفجار روز شنبه در ساختمان ولایت تخار در پی حمله انتحاری نه بلکه در نتیجه جاسازی مواد انفجاری به میان آمده است. تعداد از محصلین پوهنتون کابل به روز دوشنبه در یک گرد همایی اعتراض آمیز که در محوطه پوهنتون رواندازی شده بود، از دولت افغانستان خواستند که جلو کشتار زنجیری مقامات امنیتی کشور را بگیرد. یکی از اعتراض کنندگان که خود را عبدالمنان شیوای شرق معرفی کرد، با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
خواستیم مشخصی ما دادخواهیست و خواهی و خونخواهیست قاتلین قتلهای زنجیری را حامل کرده شناسایی بکنه. در غیر پایانی خودش است، پایانی افغانستان هست و شکلگیری یک مقاومت دشوار ملی و یک مقاومت تاریخمند دیگه. خیمه برافراشته میشه، داخل خیمه ما هستیم، در داخل خیمه تصاویم بعدی را خواهیم گرفت.
در انفجار عصر روز شنبه همین هفته در مقر ولایت تخار به شمول جنرال داوود داوود قماندان زون 303 پامیر، شاجهان نوری قماندان امنیه ولایت تخار و دو سرباز آلمانی شماره کشته شده و به شمول عبدالجبار تقوا والی تخار و یک جنرال آلمانی تعداد هم زخمی گردیدند. مؤسلین معترض نظریات متفاوت ارائه می کردند. برخی از آنان با احساسات بیشتر صحبت کرده و می گفتند که شورای عالی صلح باید لغو شود. اما شماره از این مؤسلین با حمایت از تلاش های صلح در کشور یگانه راه برای ختم جنگ و مشکلات موجود را تامین صلح در افغانستان می دانستند. رحمت الله محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل از مخالفین مسلح خواست که با روند صلح یک جا شوند و از خشونت و درگیری دست بردارند.
پیام ما با برادر طالبای ما میسته که تابکه خشونت می، تابکه خون ملت افغان خود می ریزانن. برادر ما استان بین به صلح بپیوندن، بازسازی بکنن افغانستان، تابکه وسیله و ابزار کشورهای خارجی میشن، تابکه چلی فریب کشورهای خارجی می خورن، نباید دیگه فریب بخورن. ما از شان خواهش میکنم بس کنن دیگه انتحار را، بس کنن خون ریزی را، بازسازی بکنن، یک جای شون تا که ملت افغانستان خود به یک سطح بالا ببرن.
یک روز پیش از این محصلین ولایت بلخ نیز به خاطر کشته شدن دو مقام ارشد امنیتی افغان در ولایت تخار دروازه پوهنتون بلخ را مسدود کردند. با آنکه قبلا نیز چندین بار مسئولان بلندپایه امنیتی از سوی مخالفین مسلح در ولایات مختلف کشور هدف قرار گرفتند، اما تاکنون کسی در ارتباط به آن صدای خود را بلند نکرده است. به هر حال رئیس جمهور افغانستان و برخی از رهبران و بزرگان دیگر افغان از مردم خواستند که از صبر و شکیبایی کار گرفته و در چنین رخدادها متحد و یک پارچه باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که هرات امروز شاهد چندین انفجار در حوالی دفتر PRT بود و به دنبالیان حمله انتحاری در چوکی سینما رخ داد که این انفجارها و حملات انتحاری در ولایت هرات حدود 38 کشته و زخمی به جا گذاشته است و ارقام دقیق هنوز روشن نیست. طالبان مسئولیت حادثه را به دوش گرفتند. داوود صبا والی هرات بعد از حادثه در کنفرانس خبری در این رابطه معلومات داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه تر که شما بزن دیده باشین و شهیده باشین، امروز ما دو انفجار در شهر هرات داشتیم. به گمان ما اینا موترهای یا وسایلی بود که با مواد انفجاری پر شده بود که یک موترسیکل و یک موتر. جزئیات هنوز دقیق نیست که آیا انتحاری بود یا ریموت کنترل. تحقیقات ما جریان داره و امیر از قماندان امنی ما در ساحه هست. متاسفانه تعداد افراد بیگناه و ملکی در انفجاری که چوک گلا شده بود بیشتر در اونجا زخمی شدن. در کوچه PRT هم انفجار که صورت گرفته بود، چند نفر از افراد ملکی PRT که به داخل دفتر سمیک به جای که انفجار شده، درست بغل دفتر سمیک که دفتر خدمات ملکی از اینا، اونجا زخمی شده که زخمی ها خورنا انتقال دادن به شفاخونه. حدود 4 نفر هم. یک تعداد متاسفانه شهید داشتیم که حدود 4 نفر شهید شده. اوضاع فعلا متقن زیر کنترل است. یک تعداد زیاد فیرایی که شد اطلاعاتی که ما داریم دو یا سه نفر که هنوز دقیق نیست در داخل یکی از خانه‌هایی که کنار پیارتی هست جای به جای هستن به یک از تاکاویا صاحب مطلقا محاصره است از جانب قوات‌های نظامی افغانستان پلیس ملی اردوی ملی و امنیت ملی تحقیقات جریان داره و انشالله ما در ختم وقتی که صاحب پاک شوه و تعداد زخمی ها یا شهیدای اگر اضافگی باشه حتما خدمت شما ارائه خواهد دادم. زخمی ها همه به شفاخانه انتقال شده زیر تداوی هستند و هدایتی که جانب ما بود که مقدار هر کمک لازم باشه برای اینا باید صورت بگیره. خون بعد کافی هست، ما ذخایر داشتیم، اردوی ملی در قسمت کمک کردن و کمک میکنن. در آینده هم ساحه و ساحه حمله در مسیر پیارتی بود که هم چوک گلا و هم پیارتی ساحه ولایت دیگه ساحات امنیتی که ما داریم قطعا آری از هر نوع حمله و ایگه پا بود.
گزارشی از کنفرانس خبری داوود صبا والی هرات به دنبال حملات انتحاری امروز در این ولایت با ده‌ها کشته و زخمی بود. شرف الدین سانگزی خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفته بود و با یک تن از عمله نجات صحبت کرده است. به صدای این شخص گوش میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مومن برد مل کلینیک گارنیزون قل اردوی ظفر هستم. امروز به هدایت سردبابات قل اردو همراه امبولانس های بخش سریه در محل حادثه حاضر شدیم. سید
چی دیدین کشته ها و زخمی ها و وضعیت از شد قرار بدن؟ کنترل داریم بالای واقعی؟
بالای موجود کنترل داریم سید. هنوز باردر چیز ادامه دارد. انشالله تسته کنه که بزرگترین فرصت ختم بشه این موضوع.
چند زخمی کشته شما اینجا دادیم؟
هنوز دقیق شمارش معلوم نیه. با ما آمبولانس های ما در جریان وظیفه فعال است. انشالله تعالی بلکه تلفات زیاد نباشه.
در شفاخانه 38 از زخمی و 4 کشته رفته بودن. شما خبر دارین ابتدایی چی واقع است؟
اینا صاحب البته اگر دی برادران ملکی ما و شما در این میدان شهید شدن یا زخمی گردیدن که اونا یا کراچیوان بودن یا مردم مزدور بودن که کار میکردن روزانه برای خودشان، کدام آدم دولتی یا کدام آدم مهم نبودن، فقط اینا خاص برای ملت افغانستان زجر میدن، فقط ملت افغانستان رو به بدبختی و ایدانی میکشن دیگه.
امبولانس های شما چقدر مردم نجات دادن؟
امبولانس های ما تعداد کمی که بودن همونا رو رساندن به شفاخانه سه.
و دیگه کی هستن که معلومات نیست؟
هنوز که معلومات نیست که داخل چی.
شکر. فعلا خوب وضعیت نرمال است؟
نرمال است الحمدلله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. محمود کرزی برادر حامد کرزی از ماجرای کابل بانک براءت حاصل کرد. کمیسیونی که از طرف حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای ارزیابی تقلب بزرگ در کابل بانک تعیین شده بود، گزارش خود را دیروز ارائه کرد و محمود کرزی برادر حامد کرزی را مبرا از اتهام اعلام نمود. اما محمود کرزی بر حکومت برادر خود انتقاد کرده میگوید بی‌کفایتی در حکومت وی به اوج خود رسیده است و رئیس جمهور زمینه را برای تاراج مساعد ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز بر بنیاد گزارش کمیسیون بررسی کابل بانک گزارشی ترتیب کرده است که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم می کند.
عزیزالله لودین رئیس کمیسیون بررسی کابل بانک در یک نشست خبری اعلان کرد که محمود کرزی برادر حامد کرزی یکی از شرکا و سهمداران کابل بانک بود که این سهمداران در مجموع 925 میلیون دلار را بدون سند قرضه گرفته بودند. عزیز الله لودین در این نشست خبری افزود در حال حاضر از مجموعه قروض برداشته شده از بانک انتظار می رود که به زودی 347 میلیون دلار آن پرداخته شود. وی در مورد محمود کرزی برادر حامد کرزی گفت:
از برادر رئیس جمهور آقای محمود کرزی نوشته کرد بودن 22 میلیون دلار یک قرضدار است. ما وقتی که خواستیم جناب آقای محمود کرزی، اونا اعتراف کردن به بعضی چیزها، گفتن که ما یک مبلغی از بانک قرضدار هستم، ولی در این مدتی که ما بانک بررسی میکردیم از این قروضی که تقریبا اینا داشتن در حدود 4 میلیون دلار اینا نقد به بانک پرداختند.
عزیز الله لودین گفت محمود کرزی برای تصفیه باقی قروضش باید به هیئت تعیین شده مراجعه کند. رئیس کمیسیون بررسی کابل بانک همچنان در مورد سهامدار دیگر این بانک برادر مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور گفت
دوم چیزی که اینجا یاد کردن از آقای حاجی حسین فهیم، او خودش پیش از هیئت آمد امیر اعتراف کرد که من از بانک قرضدار هستم ولی در مقابل تمام جایدادی که ما دارم به تضمین بانک است، هر وقت شما میخواهیم به پیسره ندادم نظر به مو تعهداتی که با بانک کردم جایدادم را سودا کنید.
همزمان گزارش می نویسد که قروض وابسته به چهره های شناخته شده سیاسی خلاف توقع خیلی هنگفتند. عزیز الله لودین گفت 207 تن که قرضه بدون اسناد گرفتند شامل اعضای پارلمان و وزرای کابینه نیز می باشند. عزیز الله لودین اضافه کرد 3 تا 4 وزیر بر حال کابینه هم از کابل بانک قرضه گرفتند، اما لودین از آنها نام نبرد و صرف از جنرال دوستم یاد کرد که در حدود 100 هزار دلار قرضه گرفته است. عبدالقدیر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان اخیراً در پارلمان افغانستان گفت که محمود کرزی هنوز 22 میلیون دلار قرضدار می باشد که این موضوع از سوی آقای کرزی رد شده بود. اما محمود کرزی رئیس بانک مرکزی، وزارت مالیه و برخی ادارات را مقصر دانسته می گوید که او از بانک قرضه گرفته اما آن را دوباره تصفیه کرده است.
من از آنها قرضه گرفتم. یک قرضه من در مورد موترهای تویوتا بود که آن را با سودش دادم. قرضه دیگر در مورد فابریکه سیمنت بود که آن را نیز تصفیه کردم و قرضه سوم را که برای خریداری سیخ گل گرفته بودم و در این معامله خساره کردم باز هم قرض آن را تصفیه کردم. همچنان 400 هزار دلار سهم خود را نیز واپس نمودم. حالا من قرضدار آنها نیستم.
محمود کرزی در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز در رابطه با بحران کابل بانک بر حکومت افغانستان انتقاد کرده گفت که حکومت تا حد زیاد بی‌کفایت است. او با اشاره به تعدادی از کارمندان دولتی همچنان بر رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده گفت برادرم اساساً 600 هزار نفر را جواز تاراج مردم را داده است. منظور محمود کرزی از 600 هزار نفر کارمندان حکومت افغانستان بود. در این میان کمک کننده های بین‌المللی این مطلب را مشخص ساختند که آنها به نجات کابل بانک علاقمند نیستند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول به حل بحران کابل بانک به یک شرط می نگرد و می گوید که ادامه کمک های خارجی ارتباط به حل مشکل کابل بانک دارد.
پنج و 22 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو هفته آینده در بروکسل به طور نرمال دایر شود که سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت. در این اجلاس مسائل مربوط به افغانستان هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در عین حال برخی از آگاهان امور نظامی از کشورهای عضو ناتو می خواهند تا وضعیت موجود در افغانستان را به گونه دقیق سنجش کرده و در قسمت خروج از افغانستان از شتاب کار نگیرند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می شنوید.
مقام های ناتو در کابل می گویند در اجلاس قریب الوقوع ناتو که به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده در مقرین سازمان در بروکسل راندازی می شود، در کنار مسائل دیگر جهانی موضوعات مربوط به افغانستان نیز به بحث گرفته می شود. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از موضوعات عمده به شمار می رود که در این نشست بالای آن تمرکز روز بیشتر صورت خواهد گرفت.
البته که در اجلاس در مورد وضعیت کنونی در افغانستان روند انتقال مسئولیت های امنیتی و سایر مسائل وابسته به آن بحث صورت می گیرد. در این اجلاس سایمون گاس نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز اشتراک می کند و همچنان دیدارهای با سفرهای کشورهای مختلف عضو ناتو در خصوص افغانستان خواهد داشت.
He has a number of meetings at headquarters in Brussels as well.
اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در حال برگزار می‌گردد که در این اواخر وضعیت امنیتی افغانستان به وخامت گرایده و حملات مسلحانه و انتحاری مخالفان مسلح در بخش‌های مختلف این کشور شدت گرفته است. در این حال شمار از کارشناسان نظامی افغان از ناتو می‌خواهند تا وضعیت کنونی افغانستان را با دقت مورد بررسی قرار دهند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان می‌گوید ناتو باید بیشتر روی آموزش و مجهز ساختن نیروهای افغان با تجهیزات مورد نیاز تمرکز کند تا این نیروها بتوانند امنیت را در کشورشان به شکل درست تامین کنند. با باور آقای امرخیل خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نباید شتاب زده صورت گیرد.
همین وزیره که امروز شما میبینین که خیلی متشنج است و بلندترین رهبران نظامی یا قماندانان نظامی امنیتی پلیس و غیره از بین میرن کشته میشن. این موضوع را باید دقیق به نظر گرفته در باره خروج نیروها یک دقت کامل صورت بگیره و یک کمی به تعویق اگر بفته خوبتر و بهتر است.
اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در حال برگزار می‌گردد که انتظار می‌رود روند تدریجی واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان از ماه سرطان سال جاری آغاز و تا اخیر سال 2014 میلادی به پایان برسد. رئیس جمهور کرزی هفت شهر افغانستان را که قرار است مسئولیت تامین امنیت آن در آغاز این روند به نیروهای افغان سپرده شود مشخص کرده است، اما انتقادهای هموار صورت می‌گیرد که نیروهای افغان تا اکنون از توانایی لازم برخوردار نیستند و قادر نخواهند شد تا این مسئولیت را به عهده بگیرند.
نگاهی به وضع مهاجران افغان در ایران. در حالی که سرشماری دوم افغانهای بدون اسناد در ایران به منظور اعطای سند برایشان جریان دارد، مقامات ایرانی از دستگیری حدود 600 افغان بدون سند مهاجرت خبر دادند. از خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان گزارش داریم.
مقامات ایرانی از دستگیری 600 نفر از افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در این کشور در چند روز گذشته خبر دادند. این در حالی است که وزارت داخله ایران از سرشماره دوم این افغانها نیز در این کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از سید احسان میشنوید. همزمان با سرشماره دوم افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در ایران، جمع‌آوری و دستگیری این افغانها نیز در برخی از شهرهای این کشور از سوی ماموران دولتی ادامه دارد. یک مقام نیروی انتظامی ایران به روز یکشنبه هفته روان از دستگیری 600 نفر از افغانهای غیر مجاز یا فاقد اسناد مهاجرت در چند شهر ایران خبر داده و گفته است که این افغانها به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر و راهی کمها و بعد از او ردمرز می شوند. ولایات کرمان، یزد، شیراز، اصفهان، قم از جمله ولایاتی هستند که طی هفته‌های گذشته افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت توسط ماموران دولتی دستگیر و از ایران اخراج شدند. این در حالی است که وزارت داخله ایران از اول هفته جاری طرح سرشماری دوم همین افغان‌های مهاجر را در شهرهای مختلف این کشور به اجرا گذاشته است. سال قبل طرح اول سرشماری از افغان‌های بدون اسناد در سراسر ایران آغاز شد و گفته شده بود که با این طرح حضور افغان‌های غیر مجاز در ایران قانونمند می شود. البته پس از اجرای طرح اول یاد شده، این افغان‌ها با داشتن برگه‌های سرشماری سال گذشته نتوانستند از فشارها و دستگیری‌های ماموران دولتی در شهرهای مختلف ایران آرامش و مسئولیت داشته باشند. سرشماری دومی همین افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت هم که از اول هفته جاری در ایران آغاز و با مدت یک ماه ادامه خواهد یافت، تا هنوز گفته نشده که چه نوع اسناد یا مدارکی به اینها داده می شود. در حال حاضر به اساس منابع غیر رسمی گفته می شود که حدود 1 میلیون نفر از افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در شهرهای مختلف ایران ساکن هستند که بیشتر اینها خانوادگی هستند. سید احسان، رادیو آزادی.
گزارش هم داریم از ولایت بلخ سرپل از ولسوالی بلخاب که در اینجا سرک به طول 34 کیلومتر ساخته می شود. این پروژه 70 میلیون افغانی هزینه دارد و وزارت یاب و انکشاف دیات افغانستان آن را فراهم می کند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
انجینیر احمد جاوید رئیس احیا و انکشاف دیهات سریپل گفت که کار جغل اندازی این سرک از طریق برنامه ملی روستایی وزارت احیا و انکشاف دیهات آغاز گردیده و در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد.
خوشبختانه که سرک روستایی با ساختمان با حدود 70 پل و پلشک و معبر آن در چوکات 3 پروژه از طریق برنامه راسازی روستایی و همچنان از طریق تهیه و تدارکات خود وزارت
انجینیر جاوید میگوید با ساخت 34 کیلومتر سرک مشکلات مردم تا اندازه حل شده و آنان می توانند تولیدات زراعتیشان را با سهولت به بازارها انتقال دهند. با گفته انجینیر جاوید در جریان کار ساخت این سرک برای بیش از 10,000 تن از باشندگان محل نیز زمینه کار فراهم می شود.
مکمل قریجات بلخا با هم وصل می سازه که این 70 میلیون افغانی ازینه خواهد برداشت. دو پروژه از این از طریق برنامه راسازی وزارت تمویل می شود، یک پروژه هم از طریق تهیه و تدارکات وزارت بودجه انکشافیان از طریق وزارت یاب انکشاف دهات تمویل می شود که تا به مشکلات زیربنایی حدود 60 قریجات از بلخا رسیدگی صورت بگیرد. در عرصه سرکسازی روستایی نیازمندی ها خیلی ها زیاد است، فعلا گام های مثبتی است که در ولسوالی برداشته می شود.
قرار اظهارات مسئولان ریاست احیا و انکشاف دیهات ولایت سرپل سرکی یاد شده ولسوالی بلخاب را به ولایت بلخ وصل می سازد. اما جارالله منصور وزیر احیا و انکشاف دیهات که روز گذشته از ولسوالی بلخاب دیدن کرده به مردم آن ولسوالی وعده داد که از هیچ نوع تلاش و کمک در حل مشکلات مردم بلخاب دریغ نمی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 53 دقیقه است و نیمه پروگرام رسیدیم. فشرده خبرها را از همکارم زرغونه منگل داریم.
چندین انتحار کننده ساعت پیش یک موتر مملو از مواد انفجاری را در مقابل دفتر پیارتی در شهر هرات انفجار دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که حادثه روز شنبه در تخار در نتیجه حمله انتحاری نه بلکه در نتیجه جاسوسی بم در محل به وقوع پیوسته است. یک هیئت پارلمانی پاکستان که مصروف دیدار از کابل است در مورد تحکیم روابط شورای ملی افغانستان با پارلمان پاکستان بحث می‌کند. وکیل مدافع رادکوم لادیچ میگوید موکلش آنقدر مریض است که شاید تا آغاز محاکمه اش به اتهام جرایم جنگی زنده هم نباشد. رادکوم لادیچ قمندان ارشد نظامی سربیا در زمان جنگ بوسنیا در سالهای 1992 تا 95 بود و هفته گذشته بعد از 16 سال فراری بودن در سربیا دستگیر شد. و به گفته باشندگان یمن تیاره‌های جنگی آن کشور امروز حملات را بر منطقه انجام دادند که گفته می شود از سوی تندروان اسلامی قبضه شده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5:32 دقیقه از بالا برنامه های هفته وار را به شما داریم. پروگرام زن و زندگی و اما نخست ورزش از امید مرزبان.
تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در پهلوی گزارش در این مورد از شور و هیجان بازی فاینال جام قهرمانان اروپا در لندن هم خبری میگیریم. تا لحظات بعد در هر دو مورد با جزئیات میشنوید، اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر. در این برنامه ورزش از رادیو آزادی ما امید مرزبان با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در این بازی که در فیصل آباد برگزار شد، تیم افغانستان توانست 247 رن به دست آورد، اما کرکت بازان پاکستانی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 48 آور به این هدف رسیدند و تیم خود را به سومین پیروزی پی در پی رساندند. دو بازی پیشتر بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم الف پاکستان در اسلام آباد و راولپندی برگزار شده بود. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. کمیته المپیک افغانستان عمران ورزشی 34 ولایت را در کابل گرده هم آورده است تا با آنها درباره راه‌های رشد ورزش در ولایات بحث و مشوره کند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب‌الله رحمانی به رادیو آزادی گفت این گردهمایی روز دوشنبه آغاز شده و دو روز ادامه خواهد داشت. با گفته آقای رحمانی، عمر ورزشی هر ولایت را نماینده همان ولایت در پارلمان همراهی می‌کند. کمیته المپیک افغانستان می‌خواهد با این اقدام فعالیت‌های ورزشی را در نقاط دوردست کشور گسترش دهد. مسابقات تکواندوی بخش ITF در کابل آغاز شده است. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب بهترین ها برای تیم ملی تکواندوی ITF افغانستان است. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت ورزشکاران 12 ولایت در این رقابت ها با هم مبارزه می کنند. تعداد اشتراک کننده های این مسابقات به حدود 100 ورزشکار می رسد. فوتبال دوستان جهان شنبه شب یکی از پرهیجان ترین بازی های فوتبال امسال را تماشا کردند، بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا. در این بازی دو تیم سرشناس اروپایی منچستر یونایتد و بارسلونا در برابر هم در لندن به میدان رفتند. در 90 دقیقه‌ای که پر از شور و هیجان بود، 4 گل به ثمر رسید. 1 گل به سود منچستر یونایتد و 3 گل به سود بارسلونا. به این ترتیب 3-1 بارسلونا برنده شد و جام قهرمانی اروپا را از خود ساخت. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل می‌شنوید. و معاون تازه برکنار شده فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا ادعا می کند که محمد بن حمام رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری جام جهانی 2022 در کشورش قطر به طور غیر قانونی به هیئت تصمیم گیرنده پول پرداخته است. کمیته رهبری فیفا روز یکشنبه محمد بن حمام را به اتهام رشوه ستانی از موقفش به حیث رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برکنار کرد. بن حمام یکی از کاندیدان ریاست فدراسیون جهانی فوتبال هم بود، اما او چند ساعت پیش از آن که برکناری اش توسط فیفا اعلام شود از کاندیداتوری خود در این انتخابات گذشت. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا همچنان گفته است که تحقیقات بر علیه بن حمام آغاز شده و او نمیتواند در هیچ فعالیت مربوط به فوتبال سهم بگیرد. محمد بن حمام تابع قطر است و در برنده شدن قطر به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 نقش مهمی را بازی کرد. و از تیم کرکت افغانستان، تیم ملی کرکت افغانستان سومین بازیش در برابر تیم الف پاکستان را هم با شکست پشت سر گذاشت. در این بازی در فیصل آباد تیم افغانستان توانست 247 رنز به دست آورد، اما کرکت بازان پاکستانی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 48 آور به این هدف رسیدند و تیم خود را به سومین پیروزی پی در پی رساندند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
سومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم کرکت الف پاکستان باز هم به سود تیم پاکستان به پایان رسید. در دو بازی گذشته نیز تیم افغانستان نتوانسته بود رقیب پاکستانیش را شکست دهد. بازی روز یکشنبه که آخرین بازی افغانستان در برابر تیم کرکت الف پاکستان بود در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب برگزار شد. مسئول بخش رسانه‌های فدراسیون کرکت افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این بازی کرکت بازان افغان بازی خوب کردند، اما نتوانستند در برابر حریف مقتدرشان به پیروزی برسند. تیم کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 9 بازیکن در 50 اور 247 رنز به دست آورد، اما تیم پاکستان با از دست دادن 6 بازیکن در 48 اور توانست به این هدف برسد و آخرین بازی خود با تیم ملی افغانستان را با پیروزی پشت سر گذارد. پیش از این در دو بازی دیگر بین تیم ملی افغانستان و تیم الف پاکستان در شهرهای اسلام آباد و راولپیندی کرکت بازان پاکستانی به پیروزی رسیدند. این شکست تیم کرکت افغانستان افغانانی را که به کرکت علاقمند هستند ناراحت ساخت، اما کرکت بورد افغانستان میگوید این شکست میتواند برای تیم ملی درس خوبی باشد. مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان کمال سادات به رادیو آزادی گفت
یا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هغه څلوب و نه کړل کڅنګ چې له دوی نه توقع
تیم ملي کرکټ افغانستان آنچنانه کې انتظار میرفت بازی نکرد، اما باز هم در بازی همچو اتفاق ها میافتد. گاهی یک تیم و گاهی تیمی دیگری برنده میشود. علت اصلی این باخت آن بود که کرکت بازان افغان حوصله مندی شان را از دست دادند. آنها نتوانستند آنچنانه که انتظار میرفت وکت حفظ کنند. باید بیشتر از این از خود حوصله مندی و استقامت نشان میدادند. مسئولان کرکت بورد میگویند پس از این شکست تیم افغانستان در 3 بازی در پاکستان بالای نکات ضعیف تیم ملی فکر می شود و تلاش می شود تا از تکرار اشتباه هایی که در جریان این 3 بازی رخ داد جلوگیری شود.
اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان تلاش دارد تا اداره های ورزشی مختلف را در قطعات پلیس ایجاد کند. رئیس این اتحادیه سید محمود زیاد دشتی به رادیو آزادی گفت هدف از این تلاش آن است تا سربازان و افسران پلیس ورزش کنند و مهارت های ورزشی را بیاموزند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از آقای دشتی در همین مورد پرسیده است.
انگیزه برگزاری این حرکت های جدید که از طرف اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان چی است؟
اصلا ما اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان برنامه جالب را
برنامه تربیت تقویت نیروهای پلیس با ورزش و آموزشان با نسل جوان روی دست گرفتیم که به اساس از این برنامه ما 24 تیم در 8 ولایت افغانستان در مراکز قماندانی های امنیه و زون های پلیس ایجاد کردیم، که از جمله ما در مرکز زون 202 صحاوی شمشاد، در مرکز زون صحاوی 404 قندار و قماندانی های امنیه ولایت جلال آباد، پروان، کاپیسا، پنشیر، بامیان و هلمند 24 تیم در رشته های مختلف ورزشی فوتبال، والیبال، تکواندو، آشیارا کاراته، کراش، نیو فول کانتاکت ایجاد کردیم. بعد دو ماه طرف ما حصه گذاری کردیم، تیم ها مربیای خوب استخدام کردیم، وسایل الوسی مجهز برشان آماده کردیم، یک دور مسابقات را به منظور تحکیم روابط بین نیروهای پلیس و نسل جوان برگزار کردیم.
اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان با برگزاری حرکت تقریبا جدید چی هدفی را دنبال میکنه؟
دو هدف اساسی را قبلا هم تذکر دادم، میخوام با تفصیل توضیح بدم. اولی است که یکی برنامه تربیت تقویت نیروهای پلیس است، دیگه آموزششان با نسل جوان. تربیت تقویت این موضوعات در بر میگیره که ما پلیس بیشتر تربیت خوب بکنیم، از لحاظ فیزیکی اینا تربیت شوند، پلیس های ما توانایی های بدنی ایشان افزایش پیدا بکنه، طبیعتا از لحاظ اخلاقی و روانی هم اینا تقویت شوند و ذهنا آماده شوند. هرگاه قدرت فکری و فیزیکی انسان ها افزایش پیدا میکنه، میتونن انسان ها وظایف خود بهتر انجام بدن. پلیس که وظایف خطیر در پیش داره، نیاز است که اینا ورزش بکنن تا افراد سالم جامعه باشن، تا نظم در جامعه اینا تامین بکنن و همچنان از مواد مخدر و وسایل پدیده‌های منفی اینا دوری بکنن. هرگاه یک پلیس ضعیف ناتوان داشته باشیم، طبیعتا نمیتونه این وظیفه خود خوب انجام بده و نظم جامعه ما مختل میباشه. هدف دومی ما آموزش از اینا با نسل جوان است، که پلیس مردمی یک بحث بزرگ است که میخواهیم پلیس با نسل جوان آموزش بیشتر داشته باشه. شما فاصله هایی که در گذشته ها در نظام های استبدادی بین نیروهای قوای مسلح و مردم بود، او فاصله ها دیگه در نظام دموکراتیک آرام آرام از بین بره.
او انتظاراتی که ورزشکاران افغانستان از کمیته ملی المپیک افغانستان دارن حالا به یک مایوسیت مبدل شده. شما زیاد از ورزشکارا چشم دوختن به اینکه نهادهای جوان مثل اتحاد ملی ورزشکارا چی میکنه برشان؟ بسیار کوتاه کلی مشخص به ما بگوین که همای آینده تان برای اینکه ورزشکارا یک مرجع امید داشته باشند به اتحاد ملی ورزشکارا.
واقعا کوتاهی هایی که از جانب بعض نهادهای حکومتی است این مشکل ساز است، چون اکثرا استخدام بنا بر روابط صورت میگیره، شایسته یا کمتر در نظر گرفته میشه. اما در بعض جاهایی که اشخاص شایسته مامور شده، اونا وظایف خوب انجام دادن، حکومت او بخش ها موفقیت داره. اما در ارتباط با ورزش هم سوال نهایت دلچسب داشتین شما. واقعا مشکلات در کل ورزش کشور وجود داره، از لحاظ ساختار قوانین و مدون ساختن اصولنامه ها در هر سازمان ایجاب میکنه تا او در سطح کشور توسعه پیدا بکنه باید وجود داشته باشه. اما با تاسف در سازمان ورزش همچون یک مشکلات خلای بزرگ وجود داره. ما آرام آرام کوشش میکنیم که من حیث یک سازمان اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان، من حیث یک سازمان غیر حکومتی و غیر سیاسی، خدماتی را برای توسعه و ترویج ورزش در جامعه، برای نهادی نشدن ورزش در بین نسل جوان انجام بدیم، که اجالتا ما برنامه را از جای کوچک شروع کردیم که در مراکز پلیس تیمای را ایجاد بکنیم تا آرام آرام ورزش همگانی و همگیر شود.
حمایت جامعه جهانی از اتحادیه ملی ورزشکار افغانستان در کدام حد است؟
خوشبختانه طرح برنامه‌ای را که داشتیم با دوستای بین المللی که ما در ارتباط با تقویت پلیس داشتیم، اونا با این موضوع هماهنگ شدند. همین الان ما تیمایی را که در چوکات قماندانی‌های امنیه و مراکز زون پلیس ایجاد کردیم، اونا هم در وسایل الوسی ورزشی و همچنان حقوق مربی‌ها را اونا تدارک کردند و استخدام مربی‌ها و کارهای تکنیکی موضوع اتحادیه ملی ورزشکارا، طبیعتاً هماهنگی و همکاری از اونا وجود داره که همین برنامه بزرگ ما را انداختیم.
گفت و شنوده بود با رئیس اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان سعید محمود زیاد دشتی. و اکنون هم از اروپا. بارسلونا و منچستر یونایتد در بازی فاینل مسابقات فوتبال قهرمانان اروپا در حضور بیش از 100 هزار تماشاچی در لندن با هم رویارویی کردند. این بازی پر از شور و هیجان را ده ها میلیون نفر از طریق شبکه‌های تلویزیونی تماشا کردند. درست در دقیقه 27 بود که نخستین گل بازی را پدریتو به دروازه منچستر یونایتد کوبید و بازی را 1-0 به سود تیم بارسلونا ساخت. حدود 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته بود که وین رونی ستاره شماره 10 منچستر یونایتد این گل را جبران کرد و بازی را 1-1 ساخت. اما منچستری ها نتوانستند این نتیجه را حفظ کنند، چون دو ستاره سرشناس بارسلونا لیونل میسی و دیوید ویا دو گل مهم را به سود بارسلونا زدند و بازی را 3-1 به سود بارسلونایی ها پایان دادند. چهارمین قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا را هواخواهان این تیم در سراسر جهان جشن گرفتند، مخصوصا در شهر بارسلونا اسپانیا که خانه این تیم است. در پایان بازی مربی منچستر یونایتد سر الکس فرگسون پذیرفت که بازیکنان بارسلونا بهتر بازی کردند. فرگسون گفت بارسلونا بهترین تیم است که تا حال در برابرش قرار گرفته است. همچنان مربی بارسلونا جوزف گاردیولا گفت شیوه بازی فوتبالران این تیم را ستایش میکند. در سه سال گذشته به رهبری گاردیولا این دومین بار است که بارسلونایی ها برنده جام قهرمانان اروپا میشوند و لقب بهترین تیم اروپا را از خود میسازند. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با برنامه تازه روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم با امید مرزبان شما را به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
با سلام و امید شنوندگان عزیز، در آغاز این برنامه زن و زندگی توجه شما را به فشرده چند خبر کوتاه مربوط به زندگی زنان افغان جلب میکنیم که بعد از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن قصه شاکوکو، یک تن از زنان مهاجری که اکنون در کمپ مهاجران چهارراهه قنبر کابل بود و باش دارد.
ایسای نیه که آدم یک مریض شه و یک دکتری بدونه وشتو که خیلی مریض میشه، گرمی است.
پایوزبان گزارشی در مورد وضعیت میلاجوهای زنان در شهر کابل و خواست آنها به خاطر تأسیس باغ‌های بیشتری برای آنها در نقاط مختلف کابل تقدیم شود.
فضل خدا میبینم وطن مشکر آرامی سم از یاسر آزاد میتونن که بجرد زن آزاد میتونن که بیشینن.
با ما باشید. و حال فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می گردد.
با گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته گذشته ساختمان ریاست امور زنان ولایت سمنگان جدیداً افتتاح شد. مژگان مصطفی معین اداری وزارت امور زنان در مراسم افتتاح این تعمیر گفت که تا پایان سال روان ریاست‌های امور زنان همه ولایات صاحب ساختمان‌های مشخصی خواهند شد و بر علاوه 19 باغ زنانه در ولایات مختلف این کشور اعمار خواهد شد و این ساختمان را مکان مناسب برای تدبیر برنامه‌های آموزشی برای زنان و همچنان برای اجرای امور مربوط به آنان خواند. به گفته ای مسئولان امور زنان ولایت سمنگان، تعمیر جدید ریاست امور زنان ولایت سمنگان با مصرف 9 میلیون افغانی از بودجه وزارت امور زنان در دو طبقه اعمار شده است. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، چند روز پیش 8 باب مکتب دخترانه در مرکز ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بعد از آن مسدود شد که معلمان و دختران مکاتب به دلیل تهدید طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند. عبدالمتین جعفری رئیس معارف ولایت لوگر گفت که افراد مسلحی که خود را وابسته به طالبان معرفی کردند در منزل شاگردان و معلمان رفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ادامه دروسشان کشته خواهند شد. دین محمد درویش سخنگوی والی ولایت لوگر ضمن تایید مسدود شدن 8 باب مکتب در آن ولایت گفت که این موضوع به شوراهای محلی راجع شده و اظهار امیدواری کرد که این مشکل توسط بزرگان محلی حل شده و مکاتب دخترانه دوباره به فعالیت آغاز کنند.
گاه آدم در ملک خود هم بیگانه است. کوچ میکنی اما زمین زیر پایت را از خود نمیدانی و هر لحظه مترصد هستی که به کاشانت برگردی. قصه کوچ است و مهاجرت. فکر میشود طعم تلخ و زیانهای کوچ و مهاجرت را زنان بیشتر از مردان چشیدن و میچشند، زیرا با مشکلاتی چون محروم بودن از حق سواد و خدمات صحی، بدرفتاری، بیکاری، سوء استفاده های جنسی، به هم خوردن شیرازه زندگی و ده ها مشکلات به صورت بیشتری مواجهند. شماری از خانواده هایی که از ولایات هلمند، اروزگان و مناطق همجوار آن به کابل مهاجر شدند و اکنون در کمپ چهارراهه قنبر کابل بوده باش دارند با یک چنین مشکلات مواجهند. به عنوان مثال قصه شاکوکو یک تن از زنانی را بشنوید که به خاطر بروز جنگ ها مجبور شده است از ولایت هلمند با اعضای خانواده‌اش به کابل بیایند. او میگوید
جنگا با هلمند اومدیم. خونه کو جان تنمی گودرام زندگی میکنی. حالا که مجبور نباش که بمی گودرا آدم بشینه مجبوری ام ته سیستم دغه ما چی کنم. من تا گرمی است که زوب میکنم روز ما. واس چی زادم ندارا نون خشک میخوره. بر می اخی می داد باز. گای برنج گای کم زره بورای ته مجی می اوردال نه اورد. که اک بسلمان میربان شو اورد اورد کنه سیستم دغه چیز خونی.
شاکوکو میگوید زمانی که اولادش نان و غذا میخواهند و آنها پول ندارند که برایشان مواد خوراکه بخرند بسیار مایوس میشوند. وی گفت قبلا شوهرش دیقان کار بود و حالا بیکار است و شرایط کار برایش مهیا نیست.
ولی اکیچ خورم میکنم ایلا میکردم اونجا زمین کشت میکاس گندم کشت میکاس با مزدوری اینج خویچ کارنی انا می اوشتو که ایما رو ببینی به خدا که دلی آدم بلش چرت کرمش کالا ندار دخترایم یک جوڑ کالا دناشینا اینا رو میشورم و انفاس اینا رو ببراشینا میکنم چیزی ندار.
این زن گفت که زمستان سختی را گذشتاندند. به خاطر سردی هوا و نداشتن امکانات گرم کن و همچنان لباس گرم، اولاد خرد ریزه شدیدن مریض شدند که به گفته او توان خریدن دوا را هم نداشتند. او میگوید حالا هم طفل 2 سالش مریض است و به جایش افتاده و برایش دوا خریده نمیتواند.
پیسه اینیه که آدم یک مریض شه و به دکتر به دوا نوشته که خیلی مریض میشه. گرمی است و علم میوشته که مو مریض نمیوشته که خوردیم. اینم یه عملش میشه از گرمی است. خاک که خوردی خاک میمال. خودی ما به خدا که مو چمپل ندارم اون تیمه گل میگرد. واسه ندارم که یعنی مو بخارم بپم کن. و یک سرپانه اینیه خانه ایسا سای که اونه میبینه. پس چکارا آدم سمش. بلا با جون دیمه شام و مرگ برمی نایمه ما خوب.
البته به تازگی مکتب اصوی مؤسسه آشیانه برای دختران و پسران این مهاجران فراهم شده است تا آنها درس و تعلیم بیاموزند. با همه این مشکلات شاکوکو خوش است که شرایط آموزش برای اولادش مساعد شده است و او امیدوار است زمانی که دوباره به خانهش برگردند اولادش تحصیل کرده باشد.
و الان بچی مالی تو پیشش پرسان میکادی خوب بر تو آر کم تیر میکاد خوش است و شکر بسلمان استیم که با تب بگوین خوب کاری کلمه و توبه یاد گیرن نماز یاد میگیرن مکتب خوما بیخی خوش استیم اونج خود نبود چیزی نبود مکتب نمیگوتن جنگا خونه میراتن قربه میترسی.
او میگوید حالا که در حالت رقتبار زندگی می کند آرزوی روزی را می کند که امنیت بهتر شود تا او بتواند دوباره به خانه و کاشانش برگردد و به زندگی عادیش ادامه دهد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. با گرم شدن روزافزون هوا اشتیاق به رفتن میله‌جوها بیشتر می شود. شمار زنانی که به میله می روند در این اواخر بیشتر شده است، در حالی که زنان می توانند در روزهای رخصتی در تفریحگاه‌های مثل بند قرغه، باغ بابر، پغمان، بوستان کابل، باغ بالا و بعضی جاهای دیگر با خانواده هایشان به میله بروند. اما تعدادی از زنان میگویند که به هر حال جاهای مناسبی برای میله رفتن آنها وجود ندارد. توجه کنید به گزارشی که در این مورد تهیه کردم.
با گرم شدن هوا کم کم مردم به میله رفتن آغاز می کنند. زنان و دختران نیز به روزهای جمعه و یا رخصتی با اعضای خانواده هایشان به تفریحگاه ها می روند. مریم که مدت 12 سال از وطنش دور بوده با اعضای خانواده و دوستانش به باغ بابر آمده بود و در حالی که خیلی خوشحال به نظر می رسد می گوید که جاهای برای تفریح خانواده ها مساعد شده تا زنان هم بتوانند آزادانه به تفریح بپردازند.
خودم در خارج زندگی میکنم، در نیوزلند. از نیوزلند آمدیم. خیلی دیگر کاملا بودم، مقدر آزادی نبود و اینجا جور نبودن پارکایا برای خانم ها. و این بار آمدیم، فضل خدا میبینم وطن ما شکر آرامی سم از سیاسر آزاد میتونن که باید زن آزاد میتونن که بیشینن. مثلا بسیاری نفر ها افراد خارج هم بخورن که بخدا در خارج در آزادی است. من که میبینم اینجا اونجا یک قم از پارکایاش مثلا سیاسر آزادی دارن، همه چیز مساعد است برشان.
سوسن زن دیگری که با جمع از زنان اعضای خانوادهش در گوشه دیگر باغ بابر نشسته گفت اکثر آنها به روزهای دوشنبه و چهارشنبه در این باغ می آیند و می توانند بدون مزاحمت گشت و گذار کنند، زیرا به گفته وی در این روزها صرف خانواده ها به باغ بابر می آیند و میله می کنند.
روز دوشنبه و چهارشنبه بر خانم ها فامیل ها تشریف بیارن، ساتیری کنن، میله کنن، به خاطر که بسیار مردمش رنجیده داغ دیده هستند، باید که دمی روزای میله بیاین وقت خدا خوش بگذرانن. جای دیگه ممتد افریکا مثلا بر فامیلا جور شوه، خوش هستیم. خداوند دادام افغانستان آرامش بته، آرامی شوه، صلح بیاین، کمه تو فامیلا آزادانه در جمع بگردن میله کنن.
سرایا یک تن از معلمان شهر کابل که با شوهر و دیگر اعضای خانوادهش در باغ بابر آمده بود و مصروف پختن بولانی بود میگوید
امروز روز چهارشنبه است، تمام مردم به خاطر میله در باغ بابر فامیلی میآیند و می خاطر فامیلی ما خواستند که ایجادیه اشتراک کنیم در این میله با اشتیای خوب. دیگه
وقتی که اینجا اومدین از طرف کسی اذیت نمیشین؟ چطور از فضای از اینجا براتون؟
نه خیر، بسیار فضای خوب، آرام، تمام همی محافظینش میگردن، کنترل میکنن، اگر کدام مشکل کسی داشته باشه محافظین در خدمتشان هست. یک موید هست اینجا که انسان میتونه با بسیار خوشی هم لقمانان که آدم میخوره با بسیار لذت خاص اینجا ماده ساختیم که بخوریم.
اما عده ای از زنان از این تفریگاه ها راضی نیستند و از کمبود تفریگاه ها شکایت می کنند و می گویند که در شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان جاهای مسئونه نیست که آنها بتوانند بر راحتی میله کنند. فوزیه باشنده شهر کابل که به بند قرغه آمده است می گوید
بر طبقه اوناس بسیار دشوار است میله کردن. قرغه یک جایی است که بیشتر مجرد ها میایه، بچه های جوان میایه برای میله کردن، جایی بسیار کمی دارن برای میله کردن. یک جایی باشه که مخصوص خانم ها باشه که آقایان در اونجا رفت آمد نداشته باشه، خانم ها بتونن آزادانه هر تفریق دلشان میخواین همو تفریق داشته باشن.
همچنان زنان و دختران زیاده از آنچی که آنها عدم رعایت نزاکت‌های اجتماعی از جانب مردان عنوان می‌کنند شکایت می‌کنند و می‌گویند که در این تفریگاه‌ها از طرف شماری از مردان و پسران جوان اذیت می‌شوند. ماریو یکی از این زنان است که با اعضای خانواده‌اش برای میله به بند قرغه آمده است.
ما می‌خواهیم که آزاد بگردیم، مگر بچه‌ها که اذیت می‌کنند ما نمی‌تونیم که از همون جای خود جای دیگر شور بخونیم. نمی‌مونه که ما جای بگردیم، همون جای که شیشتگی می‌باشیم جای میبینیم نه جای چیره. خواهش میکنیم از همون بچه هایی که آزار میتن، اگر ما امروز اینجا آمدیم فامیلشان هم امروز همون جمعین واره دیگه کس آزار میتن.
وی افزود بخاطر این که آنها بتوانند بر راحتی میله نمایند باید ارگانهای امنیتی در این قسمت توجه جدی و لازم نمایند تا از مزاحمت آن عده مردانی که صرف بخاطر آزار و اذیت زنان به تفریگاه ها می روند جلوگیری شود. به گفته این زنان باغ زنانه یگانه جایی است که زنان می توانند در آنجا به میله بپردازند، ولی قسمی که دیده می شود باغ زنانه صرف بر روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی زنان باز می باشد. اما در طول هفته زنان نمی توانند به باغ زنانه بروند و میله کنند. پلوشه شهید کاکر معین اداری وزارت امور زنان در جواب به این سوال ما که چرا زنان با جز از روزهای پنجشنبه و جمعه بر روزهای دیگر نمی توانند در آنجا میله کنند میگوید
پروتکلی که شده روز جمعه ورود علاقمندا و فامیل ها باز است و تکت فروخته میشه. روزهای دیگه چون مراجعین یک نفر و یا دو نفر میه، به اساس ازی مقام وزارت تصمیم خود گرفت که روزهای دیگه به خاطر سرسبزیش پاک کاریش باشه، او نیاز داره که او پاک شوه، آبیاری شوه و کارهای دیگه.
این زنان از دولت خواستار تأسیس باغ‌ها و تفریگاه‌های بیشتره برای زنان هستند و دلیل می‌آورند که آنها در طول جنگ‌ها صدمات روحی زیاد را متقبل شده و حالا وقتش فرا رسیده است که به میله‌جاها بروند و ساعت را خوش بگذرانند. اینکه آیا دولت و وزارت امور زنان باغ‌های دیگری برای زنان تأسیس می‌کند یا نه، خانم زرمینه شراره مدیر باغ شهرارای کابل در این باره می‌گوید
یک باغ در قسمت دالمان است، یک باغ زنانه دیگر نمار میکنن و به امارش هم راست گردیده، یک باغ دومی است که منامت محل تفریگای تجمع زنا است، در نظر دارم که چور کنم.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.